مباحث خارج اصول حضرت آیت الله علامه علوی گرگانی، مباحث مطلق و مقید روز چهارشنبه 11 آبان ماه 1390 مطابق با 5 ذی‌الحجه الحرام 1432.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همطوری که مستحضر شدید بیانات مرحوم آیت الله خویی رو اشاره کردیم که ایشون اشکالاتی داشتن به جناب استادشون مرحوم آی ناینی که ایشون می‌خواستن بگن که اینجور نیست تقابل بین اطلاق و تقیید چنین باشه که تقابل عدم ملکه است، بلکه تقابلشون تقابل تضاده. بیانی که داشتن اول اشکال کردن که این تقابل تضاد است و عدم ملکه نیست. بعد فرمودن اگر تنزلنا عن ذلک و قبول کنیم که اینم اطلاق و تقیید تقابلشون تقابل عدم ملکه باشه، تازه بپذیریم، اینجور نیست که همه جا موضوع شخصی باشه، چه بسا ممکنه متعلق این صفات نوع باشد، در نوع ممکنه بعضی از افرادش درش همینطور باشه که تقابل عدم ملکه است، ولیکن در بعضیش هم نه به صورت عدم ملکه معمولی نباشه، بلکه اگر یکی مستحیل شد دیگری ضروری بشه، در حالی که اطلاق تقیید به حسب قاعده این است که اگر یکی مستحیل شد اون دومی هم مستحیل باشه. قاعده اطلاق تقیید این معنی که تقابل عدم ملکی اینه که اگر یه جای اطلاق محال داشته باشه و قهران دیگه تقیید هم محال میشه، نمیشه یه جا بگیم اطلاق میپذیره ولی تقیید نمیپذیره، امکان نداره. من واقعی خویی اشکال کرد به جناب استاد که نه این همه جا اینجور نیست، بعد مثالای خودشون زدن راجع به علم و جهل و اینا. حالا عزیزان تقاضا کردن که اشکالاتی که ما دیروز گفتیم با آیت الله خویی یه اشاره‌ای بشه که باز قشنگ روشن بشه که چی بود اشکالات ما. ما دیروز گذشته اگر استحضار داشتید و نوشتید، ما 3 اشکال با مرحوم آیت الله خویی کردیم. اشکال اولی که ما در خدمت آیت الله خویی اشکال کردیم این بود که این مطلبی که شما فرمودید به استاد میگید در مقام اثبات ایشون قائل به این بود که اطلاق و تقیید تقابلشون عدم، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت، در مقام اثبات. وقتی در مقام ثبوت چطور؟ در مقام ثبوت ما گفتیم که واقعا در مقام ثبوت یا اطلاق هست یا تقیید، یعنی امرش دایر بین الایجاب و سلب، چون واقع ابهام نداریم، هیچی واقعیت مهمل نداریم، فی الواقع یا مصلحت داره قید هست یا مصلحت نداره نیست، فی الواقع دیگه نمیشه بگیم نه چیز اطلاقی داریم نه تقییدی، امکان پذیر نیست. هیچ وقت امر واقعی عنوان مبهم مبهم پیش نخواهد داد. اشکال اول ما این بود که در مقام ثبوت و نفس الامر اطلاق و تقیید اصلا معنا نداره به معنای عدم و ملکه هیچ، بلکه اون عالم فقط اطلاق به عنوان ایجاب و سلب و السلام، امرش دائرون بین الوجود و العدم، هیچ وقت اونجا عدم ملکه راه نداره. این اشکال هم. اشکال دوم همون عدم صحت انتصابه که شما استادتون نسبت دادید که مرحوم آیت الله ناینی میخواد بگه در مقام ثبوت هم عدم ملکه است. اشکال دوم اینه که نه، ایشون رسمن میگه مقام اثبات. چرا؟ برای که خود مرحوم آیت الله خویی تعبیر کردن، فرمودن به اینکه اطلاق و تقیید به نسبت الى انقسامات سابقه اطلاق و تقیید معنا داره، اما به نسبت الى انقسامات لاحقه مثل علم و جهل و قصد امتثال و قصد الامر فرمود نسبت به این معنا نداره اطلاق. این خب مال مقام اثبات دیگه، انقسامات سابقه و لاحقه مال مقام ثبوت نیست، این مال مقام اثباته. و خودشون هم از اونها در پایان کارم از کرده والا نمیدونم مقرر، حالا آقای هاشم‌امدلی واقعا اینجوری نوشته، به خود آیت الله خویی تو اجبر تقریر دست آقا بوده، من نمیدونم چی جور شده قضیه رو، در حالی که خود هاشم‌امدلی آخر پار باز دوباره هم بنده مراجعه بفرمایید فواید و آخر کارم باز دوباره مرحوم آیت الله ناینی اشاره کرده که در مقام ثبوت معنا نداره اطلاق و تقیید. نمیدونم، ولی عرض کردم خدا میدونه. حالا ما این چیه نقل ایشونه، حالا خدا عالمه، ما که دیگه درس آقا نبودیم که ببینیم مرحوم آینانی کدوم قسمشو گفته، ولی بر حسب نقل آیت الله کاظمینی اینجوریه، بر حسب خدا آیت الله خویی درس آقا بوده و دیده نمیدونه. بلاصل ما به نظر ما به حسب نظر فواید میگیم این استصحاب صحت نداره، واقعا خودشون بودن شاید، من نمیخوام خدای نخواسته بگم حتما. این اشکال دوم ما بود. اشکال سوم که دیروز داشتیم که دیگه عرضمو تمام کردم نداشتم طول بشه زیاد، راجع به اون لو تنزلنا بود که ایشون آمدن گفته حالا لو تنزلنا که قبولم بکنیم، بر فرض بگیم که نسبتشون در اطلاق و تقیید نسبت به عدم و ملکه است، فرمود همه جا اینجور نیست. اینجا ما در سومین اشکال گفتیم خیلی تعجب از ایشون چه این حرف زدن، چرا؟ به این قاعده مسلم بین اهل معقول و المنقول، اصلا اگر آیین واضح باشه تقابل رو میگن سه تا داریم، نظر وارک باشه ببینید، هم در فلسفه گفتن هم در منطق گفتن، خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو چند جا تکرار بود، تقابل و علما میگن ما سه تا تقابل داریم، تقابل ایجاب و سلب که هم متناقضینه، که ارتفاع هما غیر ممکن، اجتماع هما غیر یایتون باشه، اینه میگن اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین محال، تقابل تقابل بهش میگن متناقضین، گاهی هم تعبیر به ایجاب و سلب میکنن، همین که خدمت من. یه تقابلی هم داریم تقابل تضاده، تقابل تضاد دو قسم گفتم، یه تضادی هست که لا ثالث له هما، اونجا باز امرشون بین وجوده اینه، قهرن اجتماع هما در اونجا که لا ثالث له محال، ارتفاع هما بازم محال چون لا ثالثه، بله زده اینی که ثالث داشته باشه مثل سواد و بیاض میکنه، نه سواد باشه نه بیاض باشه زرد باشه، در ثالث داشتنش نه دیگه، اونجا میگن اجتماع هما محال ولی ارتفاع هما لیسه به محال، ارتفاعشون محال نیست. این قاعده‌ای که ما یاد دادیم، میان سر تقابل سوم. تقابل سوم میگن تقابل عدم الملکه. عدم الملکه در مقام تعریف میگن اینجوریه که یاد کردم ایشون من تعجبش چرا تقابل عدم ملکه رو آیه معنا میکنن، در جایی که قابلیت هر دو درش باشد، در جایی که قابلیت هر دو درش باشه، اجتماع هما محال، در جایی که قابلیت، ارتفاع هما هم در جایی که قابلیته اونم ماها، ولی اگه به نسبت به غیر بسنجی چرا؟ یعنی فرض کنی جدار اما و بشر نسبت به انسان حساب کنی نمیشه، هیچ کنه نباشه، نه اما نه بطر نه دیگه، آدمیزاد یا چشم داره یا نداره دیگه، اما اگه به نسبت دیوار بسنجی ارتفاع هما ممکن، دیوار نه اماست نه بس، هیچ کنه نیست. قاعده عدم الملکه اینه که آقایون عدم الملکه میگن ربما ارتفاع هما یمکن ولی اجتماع هما لا یمکن، ارتفاع هما یمکن کجاست؟ اونجایی که قابلیت موضوع هر دور رداشو بشه میگن ارتفاع هما یمکن. خب این قاعده مسلم میشون، چطور اینجا دست از این قاعده برداشتی؟ شما تعجبم، شما چطور برداشتی؟ پس بنابراین این نمیشه دست برداشت بشه، فقط میمانه اینجا که شما به ما برگردید بگید خب آب نمیشه دست برداریم، نه شما میفهمید در علم و جهل چیکار میکنید. من سر مطلب دیروز دستونم به اینجا بفرمایم آیت الله خوبی برگرده به ما فلانی خبری حقیر حاجه آقای علیه، بله بفرماییم شما چیکارش میکنید؟ العلم و الجهل نسبت تقابلشون چه تقابلیه؟ تقابل همین عدم ملکه است. خب چطور میشه تقابل عدم ملکه باشه در حالی که ما میبینیم در بعضی جاها اگر یکیش محال شد دیگری ضروری است، نه محال باشی؟ اون چی جواب بدیم؟ جواب چی باید بدیم؟ اگر آقایون لطف کنید کمک کنید در این جواب مشکل حل کنید، آیت الله خویی میگه خب حالا من حرف ندارم، حرف خودم پس میگیرم، اگر نتونیم حلش کنیم باید حرف آقا رو بپذیریم دیگه، تعارف که نداریم با هم دیگه، که در مباحثه ما تعارف نداریم، هر چی هست باید بگیم، بیگانه هستیم. خب حالا چی میکنیم؟ ما عرض میکنیم ول اولا ان یقال فی الجواب، بهترین راه جواب اینه، شما اینجا باید عینک چشم مبارکتون رو عوض کنید. چطور؟ برای خاطری که در علم و جلد در باب عدم و ملکه دو تا حالتی. چطور دو تا حالتی؟ یه موقع ما میخواییم عدم و ملکه را در علم و جلب بسجیم به نسبت الا من ینتسب و الی. دقت کنید اینجا خود خیلی مردش ظریف ها، دقت داشتید. یه موقع شما میخوایی عدم و ملکه را ملاحظه کنید در علم و جلب به نسبت الا من یتلبس و ینتسب و الی. این فرض کنیم مثل بنده انسان، من یتلبس، کسی که دارای علمه، قابلیت فراگیری علمو داره، میخوام در این بسنجیم. آقایی که انسان دارای صفت علم و جهل میتونه باشه، در من یتلبس و من ینتسب و بسنجیم. اینجا همین حرف میاد، چیه؟ عدم ملکه است. عدم ملکه یعنی چیه؟ یعنی یا این است که واقعا انسان عالم است و یا اینکه عالم نیست و جاهل است، یا علم است یا جهل است. اما به نسبت به کی علم و جهله؟ به کسی که قابل لانتصاب. اما اگر همین علم و جهل را به نسبت علل جدار بسنجی، نه عالمون نه جاهلون. پس تقابل عدم و ملکه به نسبت به نیتلبس اینطوریه، همین علم و جهل به حساب من بیارید، بنده یا عالمم یا جاهل، نمیشه هیچ کدوم نباشه، یا عالمم یا جاهل. اما اگر به نسبت به حیوان بسنجی، لا عالمون ولا جاهلون. نسبت به عالم، نه عالمون نه جاهلون. این در صورتی که اگر علم و جهل به نسبت به میتلبس من ینتسب. اما اگر یه موقع به حساب متعلق بسنجید، کملتی شما اینه، علم به لحاظ متعلق یعنی چی؟ تعلق العلم به شی. علم شما بخواد به چی متعلق بشه، به حساب متعلق بسنجی، به اضافت الى شی الخارجی که این علم با او بخواد بسنجی. در این صورت اونجا دیگه تعامل عدم ملکه نیست که، اونجا مسلم بین هما وقتی یا علم دارید یا ندارید، قهرن یکی که بود دیگری صد در صد دیگه نمیشه. اگر به اعتبار ما یتعلق حساب بشه، یعنی ما تعلق به علم، علم من متعلق به این باشد، این امرش دایره بینی که یا نسبت به او من علم دارم یا ندارم، اینجا ایجاب سلبه. تقابل عدم ملکه نیست که، کجا تقابل عدم ملکه است؟ شما مثال زدی که ذات اقدس حق از این جهت که میگی عالمون، به ذاته ذات اقدس حق را میگید، علم به کنه ذات حقیقت خدا نمیتونی پیدا کنی. بنده نمیتونم علم، راست میگی. خب اگر علم نمیتونم پیدا کنم، پس چی میشه در مقابل؟ دیگری ضرورته. یعنی چه؟ این جهل من به ذات حضرت باری تعالی ضروری میشه. نمیشه که در مقابل علمم ندارم جهلم نباشه، نمیشه که. اگر من علم من نسبت به وجود باری تعالی به کنه ذات معرفت حضرت احدیت، محال علمم شد، محال شد. بله، پس جهل او ضروری میشه. الان من شما نسبت به حضرت باری تعالی به علم کنه جهل داریم، میگیم نداریم دیگه. آره دیگه، اینجاست که اذا کان احدهما بل استحاله شد فلا آخر یکون ضروری دیگر. اگر ضروری شد این میشه همون ایجاب سر. نگاه کنید، دقت کنید، اشتباه نرید، این میشه ایجاب سر. اما اگر یه جایی بخواید به حساب شخص من حساب کنی، به من یه تلبس بسنجید که من قابلیت علم و جهل دارم، اون عدم ملکه است. چرا؟ برای که اگر این علم و جهل نسبت به من بسنجید، خوبال عدم ملکه، نسبت به حیوان بسنجید، هیچ کدوم نیست، نه علم است نه جهل است. پس ببینید این تفاوت، این شد، این کملتی شد، یه خورده تفاوت این مطلب شد. یه موقع علم و جهل ینظر و الیه به نسبت الى من یتلبس، تقابل عدم ملکه است. یک موقع ینظر العلم و الجهل به نسبت ما تعلق به شی، اون ایجاب و سلب است. اونجا تقابل ایجاب ملکه نیست. تازه تقابل حالا ایجاد اصلا بعد هم بیام بگو مثلا میگم زده اینم بگیم، ولی کار بیم نداره که. پس شما اینجا کمدتیرن، این شد، شما این دوتا رو با هم در یک جا قرار دادی. از اینکه من نمیتونم بکن امر الهی علم پیدا کنه، راست میگی. میگه خب اگر نمیتونم علم، پس باید جاهل باشم. میگم بله جاهل. میگه پس چطور شد این عدم ملکه؟ میگه آه ببخشید، اینجا نباید حساب کنی عدم ملکه رو، به ما تعلق نباید حساب کنی عدم ملکه رو، به خود صفت العلم و الجلب به نسبت الی من تلبس عدم ملکت، اگر خلاف است بیاد به من اشاره بدید. بنابراین پس اولا فی الجواب اینه که ما به نظر ما میاد فرق است بینی که ان ینظره الال علم والجهل به نسبت الى من یتلبس و من ینتسب الی، تقابلشون تقابل العدم والملکه، یعنی تقابل یعنی اشتعماهما محال ولی ارتفاعهما فی محل غیر قابل ممکن، این تقابله. اما اگر لوح ذل علم والجهل به اعتبار ما یتعلق به شی، اگر به ما یتعلق زم کنید تقابلهما تقابل الایجاب و سلب، یعنی چه؟ اگر علم محال شد پس جهل باید باشید، اگر جهل محال شد پس علم باید باشید، یعنی احدهما مستحیل و الاخر ضروری، یعنی بنابراین باید اینجوری حساب بشه. پس بنابراین حل مسئله بهترین راه اینه. خب حالا که اینجور شد تا اینجا با اجازه شما رسیدیم، بیاییم نتیجه بگیریم مطلب و این قسمت مقدمه اولا رو پایانش بدیم، پروندهش امروز ببندیم دیگه، انشاءالله برای روز شنبه نذاریم. پرونده به چی میخواد ببندیم؟ در رأس مسئله یادتون هست، حتما هست، من حسن زن به همه تون دارم، همه تون به حمدالله فاضلی، در رأس اول مسئله اگر یادتون باشه از اینجا شروع کردیم، بفرمود این تقابلی که بین الاطلاق و تقلید هست و لازمه بالعدم و ملکه در چه مقامیه؟ یادتونه گفتیم اما فی مقام ثبوت او فی مقام الاثبات او فی کل المقامه، اگه یادتون باشه این چطور احتمال، و ما گفتیم الاقربه و الاخیر که هر دو جا باشه. خب حالا اینجا باید نتیجه بگیریم. عزیزان ببینم از این بحث من چند روزه تونستن خودتون جمع و تفریقش بکنید یا نه. حالا نتیجه این بیانات ما سلسله مراتب تا اینجا رسید چی شد؟ آیا در هر دو مقام باید باشه؟ بله. چرا؟ به خاطر اینه اگر در مقام اثبات معلوم شد که مولا فی مقام البیان بود و قیدی در کلام نیاورد و کلامم بود که قابلیت تقیید درش داشت و میتونست تقیید رو بیاره و نیاورد، خیلی حالا که نیاورد اصل و غلایی چی میگه؟ میگه پس معلوم شه مراد مولا از این عبارت اطلاقه، درسته؟ یحمل اللفظ علی الاطلاق. خب یحمل اللفظ علی الاطلاق معناش یعنی چی؟ حمل بر اطلاق میشه معناش یعنی چی؟ یعنی معناش اینه که استعمال ارادت الاستعمالیه با ارادت الجلدیه اصلش تطابق داره. چطور؟ از این که مولا میبینیم مطلق گفته جعنی به رجله و میتونست قید بیاره بگه به رجل عالم هیچی نگو، به رجل فاضل نگو، به رجل کذا نگو، فقط گفت جعنی به رجل و میتونستم بگه هر قیدی میخواسته بیاره میتونست، نگو نه، ما از نگفتنش کشف میکنیم از این که اراده استعمالیه لفظ رجل که به صورت استعمال به مطلق رجل اطلاق شده، درسته؟ اصالت و تطابق با ارادت و استعمالی نسبت به ارادت و جدیه، میگیم پس رجل رو میخواد، رجل به ما هو رجل، نه رجل عالم رو بخواد، پس اراده جدیش هم در مقام ثبوت کدامه؟ رجل دیگه. ببین جد مراد ثبوته، استعمال مقام اثبات. نگاه کنید اصالت و تطابق الارادت الاستعمالیه مع ارادت الجدیه، میاد میگه آقا این در ظاهر مطلق مراده، همکه فی الواقع هم مطلق مراده، پس ما باید این تقابل را از نظر ظاهری مال مقام اثباته، ولی اصل تقابل به واقعیت شاد کنی به واقع جدن مطلب به دست میاد. اینی که میگن اصالت و تطابق بین ارادت الاستعمالیه و ارادت اینه که ولذا علما میگن هر دو جهت باید حفظ بشه، اطلاق و تقیید هم فی مقام الاثبات هم فی مقام الثبوت. بنابراین این نتیجه گرفته شد و بیشتر از اینم وقتتون رو نگیرم، خستتونم نکنم، ان شاء الله مقدمه دوم باشه بر روز شنبه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.